علی نیا. اما حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که اون فرد میخواسته از زیر کارش اصلا دوچار مشکلی نبوده که، و شما هم امکان سنجی امکانی نداشتید که راستی آزمایی بکنید این ادعا رو. ما هر جا... یا شما میرید مثلا فرودگاه سوار هواپیما بشید، میگید که تأخیر شد 2 ساعت 3 ساعت، میگن که قطعه نداریم، قطعه مشکل داره، و خدمتتون عرض کنم که اینم به خاطر تحریم هست. بعد کاشف به عمل میاد که بله مثلا یه مشکل اجرایی بوده، خلبان مثلا مشکل داشته 2 ساعت دیر اومده، اما شما امکان راستی آزمایی ندارید. اتفاقی که افتاده و ما مایلم اینجا با شنوندگان خیلی با صراحت خیلی راحت‌تر از اون چیزی که ما در کلاس با دانشجوام صحبت می‌کنیم باشون صحبت بکنم، این است ما متأسفانه خیلی جاها این گونه عمل کردیم. یعنی اومدیم به مردم کمکاری خودمون، خدمت از خام ناکارآمدی خودمون، تصمیمات اشتباه خودمون، اون چیزی که ما بهش به عنوان نظام حکمرانی و حکمروایی بهش اطلاق میکنیم رو خیلی راحت دیدیم. خب چقدر فرصت خوبیه، هر چی که میشه آقا تحریمه. میگیم خب سوال مردم عادیه که خیلی از کارشناسان هم بهش صحه میذارن. ما میگیم خب خیلی از این بحثا واقعا تو بستر داخلی قابل حله، یعنی یک تصمیم مدیریتی. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که یک افزایشی اتفاق میفته، یک مشکلی که رخ میده، خیلی هاش اصلا ارتباطی نداره با خارج از مرزها. این نکته باعث شده که امروز که ما داریم به عنوان مذاکره خدمتتون از کنم بحث میکنیم، سریعا بحث اینجوری در سیاست داخلی متاسفانه رهنمون میشه که بله شما نمیخواید با دنیا حرف بزنید. نه خیر، ما همیشه با دنیا اتفاقا صحبت کردیم. یه نکته تو پرانتز بعد بگم، اون هم این استش که جریانی که امروز داره این رو پرچمداری میکنه و داره در موردش تبلیغات میکنه، یه بار امتحانش رو پس داده. یه بار مردم ایران صبح بلند شدن دیدن که گفتن که بله امضای آقای کری تضمینه، و مردم 2 سال بعدش دیدن که اصلا تضمین نبود. پس این جریان یه بار امتحانش رو پس داده، و اگر قرار بر این هستش که اتفاقی بیفته، من فکر میکنم این جریان به خاطر کارنامه بدی که تو مذاکره داشت، مذاکرات ناموفقی که داشت، شما نمیتونید مذاکره کنید بدون ضمانت. شما مذاکره کنید بدون ضمانت اجرا، طرفتون اومده قرارداد رو پاره کرده، خارج شده، شما هیچ ضمانت اجرایی نداشتید، شما منفعلانه هیچ کاری نتونستید بکنید. رسما مردم دارن میبینن میشنون و چیزی هستش که قابل کتمان نیست. پس میخوام بگم اگر هم قرار بر این باشه که صحبت بکنیم، باید کسانی صحبت بکنن که خدمت ناز کنم که کارشناس این موضوع باشن، امتحان خوبی پس داده باشن. شما در مورد الجزیره، ما تو الجزیره هم بحث کردیم، اونجا هم خدمت ناز کنم مذاکره کردیم، همین کسانی بودن که بالاخره به نوعی ما به اونها میگیم غربگرایان. من چون تو ساختار سیاست داخلی میگم یه بخشی ما داریم غربگرا هستن، یه بخشی ایرانگرا هستن. یعنی یه بخشی توسعه تجدد و پیشرفت ایران رو در پیروی از مدل غربی میدونن که متاسفانه اون مدل رو هم نمیتونن به خوبی اجرا کنن. بعضی هستن که با نگاه به تعاملات جهانی نگاه بومی دارن. خب این دو طیف بالاخره دارن با هم دیگه درگیرن از زمان خدمتتون از کنم که قبل از انقلاب اسلامی. حتی این طیف کارنامه خودش رو به مردم ارائه کرده تو بحث مذاکره. یعنی شما وقتی میبینید که آقای ترامپ خارج میگن که خب بله ما دیگه چیکار کنیم دیگه، خب آقا این که جواب خوبی نیست. شما رسما اعلام کردید که نمیتونن. ببینید آقای وزیر خارجه ما رفت در شورای روابط خارجی کنار وزیر سابق خارجه نشست و اونجا رسما اعلام کرد که خدمتتون عرض کنم که چنین چیزی امکانش متصور نیست. این چنین چیزی رو برای چی گفت؟ برای اون سوالی بود که ازش پرسیده شد، گفتن آیا امریکا امکانی رو داره که از برجام خارج بشه؟ ایشون گفتن اصلا متصور نیست، این ضبط شده است، پخش شده است، یه چیزی هست مستنده. یا گفتن که آقا امضای فلانی تضمینه. خب مردم یه روز تلویزیون روشن کردن، نه فلانی اومد جلوی شبکه‌ها پاره کرد، امضا کرد، گفت من خارج میشم. خب پس اینجا ما از این تیم مذاکره کننده بحثیم. نکته دوم، واقعا دولتی که 5 ماه مونده به پایانش، 5 ماه 6 ماه بیشتر نمونده، آیا این دولت برای این که بره و تو یک عرصه بین المللی برای یک بحثی که شاید دامنه دار هست با منافع ما، آیا این صلاحیت رو داره الان تو این فضا یا نه؟ بالاخره ما باید به یک جنبندی برسیم، چون 5-6 ماه دیگه تغییر دولت بالاخره اتفاق میفته، چون این دولت دیگه 8 سالش تمام میشه. اینم نکته بعدیه. و نکته سوم این که با چه محتوایی، یعنی ما با چه موضعی میخوایم بریم. اگر واقعا با یک موضعی بریم که خب ما به حداقل ها بالاخره برسیم به این که حاضریم که امتیاز بدیم. من ببینید توی برنامه قبلی هم اینو خیلی بهش اشاره میکنم، شخصا هیچ مشکلی ندارم دوستان یه جایی تضمین بدن، بفرمایند که اگر ما بحث موشکیمون رو دادیم، تمام بحثای دیگه که دارن مطرح میکنن، همه اینها رو هم به شما ارائه کردیم، به طور مثال قیمت دلار رو ما 10,000 تومان کاهش میدیم. من به شما قول میدم هیچ کدوم نمیتونن این تضمین رو بدن. اگر بدن و بعد اگر نشود بالاخره سازوکاری باشه برای مجازات. ببینید ما نمیتونیم با مردم صحبت بکنیم بگیم مردم ما بریم مذاکره میکنیم وضعتون خوب میشه، مرغ ارزون میشه، تخم مرغ ارزون میشه، دلار ارزون میشه، نوسان مسکن میاد پایین، شما هر جایی بود. چون شما وقتی خودتون رو وابسته میکنید فضای کشور رو میاد خدمتتون از کنم که به این نحوی متصل میکنید، در حقیقت دارید میگید که خب من متأثر از تو هستم. اون فرد هم طبیعتاً دنبال منافع ملی خودشه. نه ایالات متحده، همه کشورها. عرصه روابط بین الملل عرصه‌ای نیست که من آخه دیدم بعد از اینکه آقای بایدن انتخاب شد، آقای پرتو خیلی جالب بود، میگفتن که فلانی با آقای بایدن رفیقه. انگار مثلا ما داریم خدمتتون عرض کنم که یا فلانی که تو آمریکا بوده با هم رفت آمد داشتن.
خب فیلمش اومد بیرون، خودش گفته بود
اینا ساده انگارانه است. یعنی ببین یک دانشجوی ترم اول علوم سیاسی هم واقعا اینا ببینید، مگر اصلا ساختار نظام حکومتی توی کشور اینجوریه که مثلا طرفی که خب من با این دوستم، الان من میرم مثلا به این دلار میدم، الان من میرم به این میگم که قیمت مسکن رو بیاریم. خب اینا خیلی تقلیل گرایانه است، اینا به نظر من توهین به شعور حداقل جمع زیادی از دانشمندان علم سیاست در کشور ماست، کسانی که ساختارهای سیاسی رو بلدن. خب ما نباید اینجوری حرف بزنیم بگیم که بله فلانی امریکا بوده، بعد با فلانی بگو بخند داشته، بعد حتما اینو با هم دوستن دیگه. اینا زنگ میزنه میگه جو سلام، مثلا اینو آزاد کن، جو هم میگه باشه الان من مثلا. خب اینجوری که نمیتونیم ببین این یا ما رفتیم مثلا فلانجا قدم زدیم کنار این دریاچه. ببین حسین، این هاست که مردم ما خدمتتون هست خواهم اب نداره، ما یه موقع هست میخواییم پوپولیستی رفتار بکنیم با مردم، تو اوج رقابت انتخاباتیه میخواییم یکی رو محبوب کنیم، میخواییم یکی رو مغضوب کنیم، میخواییم یکی رو تو افکارمون بگیم که مردم این آدم خوبیه یا بگیم مردم این آدم بدیه. اینا میشه کار طبیعی، اینا کار ما نیست. کار ما کار علمی دانشگاهی، ما داریم خدمتتون هست خواهم کار آکادمیک میکنیم. خب ما این رو بلدیم که توی نظام حکمرانی تو هیچ کشوری، نمیخوام بگم حتی کشور خدمتتون هست خانم که ایالات متحده، این گونه نیستش که مناسبات بین المللی حول محور علایق شخصی باشه بین فرد بگن. اینم سومین نکته هستش تو این فضا اگر بخوایم حول محور مذاکره کار بکنیم. و نکته چهارم این هستش که واقعا جمهوری اسلامی هیچ وقت موضعی در مورد من خیلی مخالفم با این که دوستان میگن نه به نه، اتفاقا این بازی کردن در زمین دشمنی هستش که متاسفانه داره یعنی اونها میخوان به افکارم بگن که مردم ببین اینا با حرف زدن مخالفن، اینا آدمایی هستن که میگن حرف نزنیم. نه خیر، ما میگیم حرف بزنیم، ولی حرف خوب بزنیم و خوب حرف بزنیم. ما بحثمون اینه کاری بکنیم که دلار 3500 نشه 30000 تومان که وقتی اومد شد 25 تومان های حسینی مردم خوشحال بشن. شما یادتون حتما ما میگیم که جوری کار نکنیم که بعد از 2-3 سال وقتی قیمت مثلا 400% 500% رشد میکنه و به این اتفاق بفیم خب آقا ما چی کار کنیم میگه. خب شما وقتی با این شما با همین موزه الان میخواید بگید شما موزهتون از سال 2006 که مذاکرات شروع شد تا 2000 خدمتتون هست خواهم که 13 که دوباره یک کلید دیگه خود و در 2015 نگاه بکنید و الان موزهتون رو نگاه بکنید پای میز مذاکره، کدوم اینا منافع مردم رو بیشتر تامین میکنه؟ کدوم اینها باعث میشه که آدمی که میخواد بره خدمتتون عرض کنم که یک خریدی انجام بده با دست بازتری بتونه خرید انجام بده، ارزش پول ملی شما رو حفظ میکنه؟ ما نکتمون دقیقا همینجاست. ما میگیم که اتفاقا مذاکره، پیمان بستن، عهد بستن، دوستان اون موقع من یادمه میگفتن که بله پیامبر صلوات الله علیه هم اهل پیمان بستن بودن. بله پیامبر صلوات الله علیه پیمانی می‌بستن که منافع مردم حفظ بشه، پیمانی نمی‌بستن که ارزش پول ملی اینقدر افت بکنه، پیمانی نمی‌بستن که خدمت. بعد میان میگن که خب آقا اون ناعهدی کرد. خب شما که این براتون یه چیز روشنی بود، مگر امریکا فقط با جمهوری اسلامی ورود کرده بود؟ امریکا از زمان های دکتر مصدق تو این کشور کارنامه‌اش مشخصه. نه امریکا، همه کشورها همینن آقای وزن. من و شما باید ما وقتی میریم یه جای خرید میکنیم باید حواسمون باشه که چی میخوایم. خب اون فروشنده است، دنبال منافع خودشه، من باید نگاه بکنم. آقای مصدق خدمتتون عرض میکنم که نه ولی فقیه بود آقای مصدق، نه سپاه پاسداران داشت آقای مصدق، نه تو سوریه بود، نه موشک داشت، هیچی نداشت. آقای مصدق فقط گفت من میخوام این فرایند فروش نفت رو عوض کنم که ما بهش میگیم ملی شدن صنعت نفت. خب شما ببینید همین ایالات متحده چه بلایی سر آقای مصدق آورد. آقای مصدقی که بله ایشون نهایتش شد خدمتتون عرض کنم که کودتا و رفت حاشیه نشین شد تا موقعی که از دنیا رفت. پس این که دوستان میگن که بله شما تا کی میخواید بگید مرگ بر آمریکا، ببینید مردم رو بازی ندیم، با مردم به گونه‌ای صحبت نکنیم که وقتی هم که بعد متاسفانه چون که این جریان با یک مطالبه، حالا نمیخوام لفظ پررویگری رو به کار ببرم چون لفظش علمی نیست، اما متاسفانه شما نگاه میکنیم میام که بله خب شما اگر اینجوری میشد میرفتید و خدمتتون عرض کنم که دوباره با آمریکا بحث میکردید حتما این اتفاق میافتاد. نه آقا شما رفتید با آمریکا بستید صحبت کردید، ولی خب چون من میخوام اینجوری بگم، اتفاقا میخوام بگم اتفاقا شما بلد نبودید مذاکره کنید. ما موافق مذاکره هستیم، کسانی مذاکره بکنن که بلدند. حالا در مورد این بلد بودن دوباره در ادامه من صحبت.
ممنونم آقای پرتو. از فراز آخر بخش قبل صحبتتون بحث رو پی بگیریم که اشاره کردید که اگر قرار باشه صحبت جدیدی شروع بشه چگونه شروع بشه، خواسته های ایران چیه از آمریکا و در چه شرایطی میپذیره که آمریکا به میز مذاکره برگرده. یه پرانتزی باز بکنم راستو صحبت های آقای پرخورده که در این بخش داشتیم. هفته گذشته در یک فاصله خیلی کوتاهی ما شاهد بودیم که قیمت دلار یک ریزش عجیب غریبی داشت و البته همونجا متوقف شد. اینو چقدر باید متناسب با این اتفاقات و این تحولات ببینیم و کسانی که معتقد هستن که اگر که ما بریم با آمریکا مذاکره مجدد داشته باشیم یک گشایش اقتصادی رو خواهد داد، اگر که مؤثر اون آقا فقط انتخاب شده تازه هنوز قطعی هم نشده، اون روز که هیچ علنا هنوز قطعی نشده چجوری دلار کاهش بده که چجوری در اون مقطع باقی موند.
بالا از لحاظ علمی که خب یه گزاره‌ای هست که اینو توصیف میکنه، میگن همبستگی رو هیچ‌وقت آدم نباید علیت بگیره، یعنی دو تا پدیده که همزمان اتفاق میفتن. مثلا من ممکنه به شما بگم که آمار فروش بستنی توی سواحل کشور اگه افزایش پیدا بکنه پس آمار غریب افرادی هم که غرق میشن تو آبم افزایش پیدا میکنه. نه، دو تا پدیده است که همزمان اتفاق افتاده و بله جمعیت زیاد رفته، بستنی هم زیاد خورده، غریق هم زیاد داشته، ولی ما نمیتونیم بگیم کسی که زیاد داره بستنی میخوره عامل غرق شدن. یعنی دو تا پدیده است که همزمان اتفاق میفته ولی ربطی به هم نداره. حالا هفته گذشته چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقا خیلی مثال خوبیه در واقع واسه این نشون دادن ناکارآمدی و بحران مدیریت توی کشور ما. خب ما تقریبا 4 میلیون تن در واقع کالا تو گمرکاتمون دپو داشتیم. من برای اینکه مثلا یه فضایی رو ایجاد بکنم که این 4 میلیون تن یعنی چقدر، هر پراید 900 کیلو تقریبا یه تن، تصور بکنید 4 میلیون پراید، این میزان در واقع وزن کالایی که الان تو گمرکات دپو شده. خب یه هویی در واقع همون شب اعلام نتایج هیئت وزیران یه مصوبه‌ای رو ابلاغ کرد، گفت آقا مثلا واردات بدون انتقال ارز آزاد. واردات بدون انتقال ارز معنیش چیه؟ معنیش اینه که تا قبل از اون شما باید به بانک مرکزی میگفتی که مثلا من رفتم از سامانه نیما از فلان پتروشیمی که صادرات کرده بوده ارزو می‌خریدم. از امروز به بعد دیگه این منشأ نمیخواد اظهار بکنی، از هر جای ارز آوردی کالاتو ببر. این طرف میره دقیقاً این طرف میره از کجا ارزو میاره؟ از بازار آزاد. یعنی شما
حالا از کجا آوردید یه کاری نذری؟
آره، یعنی افراد میرن هجوم میارن به بازار آزاد، شروع میکنن از اونجا ارزو میخرن برای اینکه برن کالاشونو بنده خدا ترخیص بکنن. چه اثری میذاره؟ قیمت بازار آزاد همینطوری سر به فلک میکشه و افزایش میشه. یعنی شما دیدین که تا 22 رفت دوباره اومد تا 28 29 تقریبا فیکس شد. خب اینا در واقع ناکارآمدیه، اینا اتفاقاتیه که همزمان میفته. البته بگم اون کاهشش هم کاهش طبیعی نبوده، یعنی شما یه موقعی که میگید آقا مثلا تورم انتظاری تخلیه شد، این تو همه بازارها باید همزمان اتفاق بیفته. شما مثلا میبینی سکه و یورو و مسکن و اینا همه با شیب کاهشی داشتن کمی شدن، دلار یهویی تا 22000 تومان اومد. اینجا شما باید شک کنید، چون دارایی ها مثل ظروف مرتبط با هم تو فیزیکن، یعنی وقتی مایه رو دیدین داخل اینا میریزید همه هم سطح میشن، کلا بازده دارایی نزدیک به همه. اگه دیدید یه دارایی خیلی رفت بالا یا خیلی اومد پایین، بورس هر چیزی که بود، شک کنید توی اون بازار. حالا اتفاقی که افتاده چی بوده؟ این در واقع این مسئله بود. موضوعات مختلفی هست، مثلا در واقع ناظر به فرمان شما که 95 96 رو گفتید، خب ما مثلا تو پسابرجام ماکسیمم ال سی که زدیم 15 میلیارد دلار بود دیگه تو سال 96، یعنی 60 میلیارد دلار صادرات نفت کردیم، 15 میلیارد دلار رو واقعا تونستیم اعتبارات اسنادی براش واقعا کنیم که بانک مرکزی کالا رو بیاره. یا مثلا این موضوع در واقع تصمیمات بنزینی که سال گذشته گرفتیم، اینا که دیگه الان تو در واقع ماه آبانیم دیگه، تقریبا یک سال از اون حادثه شوم گذشت که بدون تصمیم کارشناسی، بدون پشتوانه فکری یهو تصمیم گرفتیم و کلی هم در واقع برای کشور هزینه ایجاد کردیم و بعدم به داخل خارجی‌ها در واقع سیگنال دادیم که شما حاج قاسم سلیمانی میتونید شهید بکنید چون اینجا خلاصه به هم ریخته است. یعنی من واقعا این تصمیم بنزینی که گرفته شده تو خونه حاج قاسم سلیمانی در واقع شریک میدونم مسببان این تصمیم رو و واسه این در واقع فکتم دارم که آمریکایی از یه جایی بعد یهو رفتارشون در واقع پرخاشگرانه شد، یعنی احساس کردن دیگه اینو بردیمش گوشه دیوار، دستمون هم گوشیم رو گلوش داره خفه میشه دیگه، آخرین در واقع فشار رو بهش بیاریم کار تمومه. یعنی این سیگنال دیگه تمام ماجرا رو در واقع ما اونجا داریم. موضوعات مختلفی میشه گفت، همین مثلا بحران کرونا که الان اتفاق افتاده، هر روز میبینید که ستاد کرونا تهران اعلام میکنه آقا میخوایم 2 هفته تعطیل کنیم، رئیس جمهور میاد میگه که نه حالا فعلا نمیخوایم تعطیل بکنیم، یعنی تو دوگان سلامت مردم و اقتصاد و معیشت مردم خلاصه قفل کردن، نمیتونن یه بسته حمایتی بدن که آقا افراد برن خونه بشینن، ما اینطوری ساپورتشون میکنیم. یعنی این بحران مدیریتی همه جاست و ما فکر میکنیم که این دوستان الان میتونن برن تو حوزه مذاکرات دقیقاً این امتیازا و نیازایی که ما داریم رو بگیرن. حالا در واقع برگردیم به سوال شما، ما چه میخوایم از طرف مقابل؟ ما مشخصا در واقع محوریت برنامه‌مون باید فروش نفت باشه، یعنی حتما روی این در واقع من تاکید دارم. ممکنه خیلی بگن آقا مثلا خب شما داری خام فروشی رو ترویج میکنی، ما باید در واقع از نفت جدا بشه اقتصادمون. همه این فرمایشات درسته، منتها منافی همدیگه نیست. چرا ما به نفت نیاز داریم؟ این چیزی که من عرض کردم که تولید در کشور ما وابسته به وارداته، یعنی کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه، کالاهای سرمایه، ماشین‌آلات، ما محکومیم به اینکه فعلا وارد بکنیم. بنابراین ما محکومیم به اینکه حدی از صادرات داشته باشیم که مشخصا منظور صادرات نفت آقای حسینی ما امسال نسبت به سال گذشته که هر دو سالی هم هست که خروج از برجام اتفاق افتاده، یعنی شرایط یکسانه، 40% کاهش صادرات داشتیم به دلیل کرونا. خب همینه دیگه، صادرات نمیشه، ارز نیست، بعد آقای همتی باید بیاد هی این طرف اون طرف مصاحبه کنه بگه آقا فلانی کارتون خواب بود ارز نیورد، یعنی هی مجبور خلاصه بگیره دنبال مقصر دیگه. ولی اصل موضوع اینه که شما نسبت به پارسال عملا صادراتت نصف شده، خب معلومه که ارز کمیاب میشه میره بالا. و از اون طرف شما اگه برگردیم به مشکلات داخلی اقتصاد ما که مثلا موضوعات بحران بانکی و کسری بودجه و در واقع بحث‌های تورم و اینها هست، خب اینا باز مسببش خود ما ایم دیگه. آقای روحانی فنر ارز 95 96 فشار داده به پایین، کنترل کرده خرز و از 97 بعد ارز نبوده، این فنره جهیده. یعنی شما اگه به این در واقع فشارم نمی آوردین، این متوسط سالانه 20% رشد میکرد تو همین قیمتای فعلی بودیم. در واقع مسئله که کاملا اقتصاددان ها رو این سهه میذارن که شما نباید قیمتای ارزو خیلی پایین بیارین، میخوان اینکه وارداتو به شدت به صرفه میکنین، کلا تولید میخوابه. دقیقاً در واقع مقطع دهه 80، یعنی آقای روحانی برخلاف اینکه میگه من با دولت قبلی تفاوت دارم، من با آقای احمدی تفاوت دارم، ولی به همون تهجر میخواد برگرد. تهجر یعنی به عقب برگشتن دیگه. یعنی ما بگیم که آقا مردم آمال آرزوی ما دهه 80، ما دوباره میخوایم به این مقطعی برگردیم که صرفا فقط نفت رو بفروشیم، کالا رو وارد بکنیم. اینجا من چرا میگم ما باید نفت رو بفروشیم و چرا میگم لزوما این از آمریکا نمیگذره؟ خب توضیح دادم که یه دلیلش نفت شیله، یعنی آمریکا اون موقع صادر کننده نفت نبود، بالاخره به یه حدی از نفت ایران نیاز داشت که مثل سوپا به اطمینان بازار نفت رو تو دنیا کنترل بکنه، نذاره قیمت نفت بره بالا. الان خودش صادر کننده است، یعنی رقیب ماست برای ژاپن، برای کره جنوبی، دقیقاً کشوری که ما بهشون صادر میکردیم الان آمریکا بهشون صادر میکنه. نکته بعد اینه که به شدت آمریکایی‌ها علاقه دارن که سبد انرژی چین که رقیب جدیشونه تو عرصه اقتصادی کنترل بکنن، بزرگترین صادرکننده‌ها بشن عربستان و کشورهای همسو با آمریکا. از اون طرف حتی کشوری مثل روسیه هم برای چین یه رقیبه، یعنی چینی‌ها همیشه یه سقف مثلا 15% برای واردات نفت از روسیه میذارن، خیلی نگرانن که با اینکه روسیه که باشون تو مسائل سیاسی نزدیکه میگن ما حتی نمی‌خوایم به روسان وابسته بشیم تو نفت. بنابراین هرگز در واقع دریشه رو به روی ایران باز نمی‌کنن که نه دیگه هوی تو این وضعیت من 2 میلیون بشکه به شما اجازه میدم که، یا 1 میلیون بشکه به شما اجازه میدم که به چینیا بدین سبد امنیت انرژی اینها رو در واقع متنوع بکنید. موضوعات مختلفی آقای حسینی، ما از اینجا به بعد به جای اینکه در مباحث حقوقی گیر کنیم و از تیم آقای ظریف و عراقچی و دوستانی که بالاخره ادعا تو مباحث حقوقی دارن بخوایم که برن جلو، از اینجا به بعد باید تیم تکنیکال فنی اقتصاد خونده باید بریم جلو. به چه معنا؟ به این معنا که برای ما مهمتر از بازگشت به برجام معلوم کردن تکلیف تحریم کاتساس. اینا تو تحریم کاتساس هم بانک مرکزی ما رو زدن، هم وزارت نفت ما رو زدن، یعنی تمام تگ تروریستی به جرم در واقع حمایت از سپاه پاسداران خورد دیگه. خب کشوری که بانک مرکزیش تحریم شده، حالا شما هی بیا بگو که ما اجازه فروش نفت میدیم، اتفاقی میفته چیزی که توی در واقع پس و برجام هم شد، یه سری پول بلوکه شده تو کشور رو داریم، تو سئول، تو هند، تو در واقع هامبورگ، تو کشورهای مختلف یه سری از دپو شده، چون بانک مرکزی ما تگ تروریستی خورده، هیچ کس جرئت نداره این پول برای ما انتقال بده. پس از اینجا به بعد مسئله اصلی ما اینه که وران که اصلا میخوای تگم ورداری یا نه، مگه مثل در واقع برجام نبود؟ ما تو برجام واقعا تحریم نفتمون رفع که نشد، اینا یه سقف مشخصی گذاشته بودن، کشورها هر دوره میرفتن 6 ماه 6 ماه از اوفک مجوز میگرفتن که از ایران نفت بخرن، ژاپن، کره جنوبی همینطوره نفت می‌خریدن از ایران، حتی خود چینی ها یه سقف رسمی رو مجوز میگرفتن از اوفک، سقف غیر رسمی هم همیشه وارد میکنن، همین الانم هم دارن وارد میکنن و در واقع دور از چشم اوفک و وزارت خزانه آمریکا وارد میکردن. خب پس تو این دوره ما حتما یکی از شروطمون این باید باشه که ما دیگه مجوز اوفک نمیخوایم، یعنی نمیخوایم مثل دور قبل ما رو کنترل کنید، دقیقاً برامون سقف مشخص بذارن که ما نتونیم واقعا اون سقفی که میخوایم رو پر بکنیم تو بازار نفت. مثلا موضوع بعدی در واقع این موضوع کانال سوئیس و مباحثی هست که کلن دست و بال ما رو برداشته. من همیشه از آقای روحانی و تیمشون تو بحث سیاست خارجی جمله یه شعری از حافظ یادم میاد که مثلا دومش اینه که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. یعنی خیلی وقتا شما اگه میخوای با آمریکا مذاکره بکنی باید بفهمی که خودت الان آدم این مسیر نیستی. چرا نیستی؟ وقتی شما می از کانال سوئیس تبعیت میکنی، یعنی کانال سوئیس یعنی رسمی کانال آمریکایی که کاملا هم افقش اشراف داره، خب دقیقاً میخواهید با آمریکایی رو چی فشار بیارید؟ اهرماتون رو شما قبل از مذاکره مشتتون رو باز میکنید، اهرما رو در اختیار میذارید. این طرف مقابل دقیقاً میفهمه که خب ایرانی ها اومدن از این مبادی غذا و دارو خریدن، به این میزان خریدن. حتی جالب آقای حسینی اینا مثلا نامه میزدن میگفتن که با توجه به اینکه امسال تو سال 98 بارش ها خوب بوده و وضعیت کشت مثلا گندم تو ایران خوب شده، شما چرا باز انقدر تقاضای واردات گندم دارین؟ یعنی رسما منظورشون بود شما میخواهید اینو بیارید ری اکسپورتش کنید، ارز کنید، دوباره ببرید تو سوریه خرج بکنید. منظور همچین نامه های اینه دیگه. میگه تو چرا وضعیت گندم وقتی خوبه میخوای واردات گندم کنی؟ یعنی انقدر وقیحانه ازت میپرسه تو کانال سوئیس. خب ما وقتی داریم به این عمل میکنیم، وقتی ما توی کانال قرار گرفتیم که سقف و کف رفتارمون برای طرف مقابل مشخصه، چرا این باید بیاد پشت میز مذاکره که نتیجه در واقع رفتار شما رو ببینه؟ یه خورده میدونید مشکل دولت آقای روحانی اینه که پیش بینی پذیره و تا موقعی که در واقع ما پیش بینی پذیر باشیم اصلا مذاکره برای طرف مقابل معنی نداره. یه سری اهرم هایی داره تو مدل های مختلف، از اینا استفاده میکنه، شما رو کنترل میکنه. و از اون بدتر این که این راهبرد عدم قطعیتی که همواره آمریکایی‌ها تو هر دوره علیه ما اعمال کردن، یعنی ببین حتی آقای ترامپ میاد میگه آقا من از برجام خارج میشم اما آماده یه توافق جدیدم، یعنی هیچ کدوم از اینا تکلیف رو معلوم نمی‌کنن، همواره شما رو توی عدم قطعیت میذاره. همیشه این لای در بازه و به شما میگه ببین لای در بازه، هر وقت خواستی بیا، ولی اگه شما بریم به سمت این بعد مرتبا امتیازات بدین. کما که آقای بایدن توی یکی از مصاحبه‌ای که کرد قبل از در واقع اعلام پیروزی ریاست جمهوریش مشخصا گفت ما اگه مذاکره جدیدی هم داشته باشیم محوریت مسئله‌مون اسرائیله و به رسمیت شناختن اسرائیل توی مذاکرات. یعنی اینو دقیقاً تو سپتامبر که مصاحبه کرد اینا رو گفت که آقا ما بالاخره یکی از شروطمون منطقه باید بره به سمت عادی سازی و نمیتونیم این وضعیت رو بپذیریم. و در واقع تو بحث بازگشت به برجام هم حتما این شروط رو مطرح میکنه، یعنی حتما این نیازی است که حتما جمهوری اسلامی بیاد بگه آقا ما اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم. میگه ببین این کاری که داره تو جمهوری آذربایجان میکنه سر قضیه قره‌باغ، ساکت شو، با امارات داره رفتارش در واقع توسعه میده، حرکت پرخوشگرانه نکن. یعنی در واقع یه رفتار انفعالی رو از شما میخواد، حتی نمیخواد شما رسما بیاد در واقع اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. یا تو کیس در واقع عراق و سوریه مشخصا میگه از این مواضع بیا بیرون، کاری که دقیقاً تو این یک سال و نیم اخیر با ما کردن. یعنی از این طرف ما میومدیم یه حرکت در واقع تهاجمی انجام بدیم، یهوی بانک تجارت عراق که در واقع کانال سوئیسه برای ما منابع غذا و دارو رو میبست. اینجا آقای همتی و خلاصه بخشی از کابینه دولت همه سرخط میشدن که آقا الان کنجال و سویا رو چیکار کنیم، برنج رو چیکار کنیم، گندم رو چیکار کنیم. یعنی در واقع رفتارهای شما رو با اهرم‌ها و سوپاپ اطمینانایی که تولید کردن ایجاد کردن کنترل میکنن. ما باید این رو تغییر بدیم. یعنی تو دور مذاکرات جدید یه بخش فنی داره که آقا ما بالاخره تو بخش فنی دقیق میدونیم چی میخوایم. آقا ما این نفتی که صادر میشه در ازاش پولم نمیخوایم، این خدمات رو میخوایم. دیگه نمیخوایم اشتباه 90 تا 92 رو کنیم جنس بنجل بیاریم. ما مشخصا الان توی مثلا قطار پرسرعت، نوسازی پالایشگاه اینقدر نیاز ارزی داریم، اینقدر نفت صادر میکنیم که معادل این در واقع نیازامون رو تامین بکنیم. طرف مقابلم کاملا در واقع براش گزینه مطلوبیه. حالا از اون طرف هم یه سری آپشن هایی میخوایم که آمریکایی‌ها یه خورده احساس نااطمینانی کنن، یعنی بفهمن که آقا از اینجا به بعد دیگه باید بشینیم پشت میز مذاکرات و بفهمیم تو ذهن ایرانی‌ها چی میگذره. نه الان که شما خب مشخصه دیگه، ارز 4200 میده، ارز 4200 منشأ نفتی داره، نفتن نیست، پس قیمت کالا اساسی میره بالا، پس روغن نایاب میشه. یعنی یه چیزی که طرف خارجی وقتی میبینه کامل میتونه شما رو حدس بزنه و سناریوهای آینده شما رو استخراج بکنه. ما بعد از این پیش بینی پذیری خارج بشیم، یه خورده رفتار رادیکال تر به ما امتیاز میده برای مذاکره کردن.
ممنونم آقای برخورداری در بخش خبر شهر داشتید که شکل مذاکرات باید تغییر بکنه، ما بلدی مذاکره بکنیم و قرار شد در این بخش توضیح بدید. از این منظر وارد بحث بشیم که اشاراتی شده، هم جناب عالی هم آقای پرتو نکاتی رو از ابتدای برنامه بیان کردید. فهرستوار می‌خوایم مرور بکنیم که مهم‌ترین خلأهای سیاسی حقوقی که در برجام اتفاق افتاد چه مواردی بوده که در اگر مذاکره جدیدی بخواد اتفاق بیفته در مذاکره جدید این خلأها رو جمهوری اسلامی جبران بکنه.
ببینید مهم‌ترین خلأها فکر می‌کنم نشأت گرفته از اون گفتمان حاکم هست. ما اینجا یک شیفت گفتمانی لازم داریم بدون تردید، اصلا توش نباید تردید بکنیم. اینکه ما برای چی میخوایم بریم مذاکره بکنیم، یعنی اینکه اینجوری نباشه که ما اولا با یک دست خونده شده و یک خاصه مشخصی که خب طرف میدونه و خدمت هست کنم رفتار ما رو کاملا پیشبینی میکنه و میاد این مذاکره رو انجام میده. من فکر می‌کنم مهمترین خلایی که در مذاکرات برجام اتفاق افتاد این بودش که نگاه ما خیلی نگاه مضطرانه، نگاه حداقلی بود. یعنی ما بالاخره فکر می‌کنم اشتباهی که رخ داد این بودش که طیفی به دنبال این بودن برای اون متاسفانه رقابت‌های سیاسی که در سپهر سیاست داخلی ما داریم به یک دستاوردی دست پیدا بکنم. عجله‌ای که حالا خدای روحانی من دیدم توی مصاحبه تلویزیونیشون میگفت که میگفت من هی میگفتم که خب آقا بالاخره اب نداره اینجا میجوره فقط زودتر مثلا این برسه دیگه، این به این نتیجه برسه. و خدمتتون عرض کنم که البته ایشون به عنوان دستاورد اینو مطرح میکرد، اما اینکه شما مثلا میرید یک جنسی رو معامله بکنید در یک فرآیند اقتصادی ورود میکنید وقتی که اون طرف میبینه شما چقدر اشتیاق دارید، شما دارید دائم عقب نشینی میکنید، هر چی که اون طرف میگه قبول میکنید، اینجا ممکنه اشتباهاتی هم رخ بده. از جمله در مکانیزم ماشه، خب ما اینو دیدیم دیگه، متاسفانه ما در مکانیزم ماشه اتفاقی که افتاد خب اتفاق خوبی نبود. حالا دوستان میگفتن که بالاخره اونجا اشتباهی که شد و اینها، خب از خلاهایی بودش که اینها قابل جو. بله شما یه موقع است میگید که من ضمانت اجرا نمیتونم بذارم، نظام بین الملل حجم مبادلات اقتصادی امریکا با اروپا خب خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که اصلا در فضای مبادلاتش با جمهوری اسلامی ایران باشه. اما نکته اساسی اینجاست که ما باید این شیفت گفتمانی رو انجام بدیم در بحثی که میخواد. چون ببینید الان با یک متاسفانه هژمونی رسانه‌ای که ما داریم از جریان غربگرا در داخل، بالاخره شاید به مردم اینجوری فهمانده بشود که بله ما اگر مذاکره بکنیم مثلا قیمت مرغ بهتر میشه، قیمت مسکن میاد پایین، قیمت خودرو میاد پایین، اینطوری میشه. و شما اگر که بخواید تا بیایید این رو جا بندازید و با افکار اون بخواید با زبان خودشون صحبت بکنید، من فکر میکنم که شاید اون موفقیت حاصل نشه. به خاطر من دارم از یک منظر دیگه صحبت میکنم. ما شاید اینطوری بتونیم خیلی بهتر مطالب رو مطرح بکنیم که اولا این خلاهایی که در برجام قبلی بود حتما باید بهش توجه بشه. خلاها هم خلاهای تکنیکی نیست آقای حسینی، خلاهای یعنی شما مثلا میخواید برید خدمتتون عرض کنم که ورود کنید با یکی مذاکره بکنید، مثلا برید یک خریدی رو انجام بدید، شما اگه با یک نگاه ضعیفی برید از ابتدا برید بگید که خب مثلا من اینطوری هم، خودتون رو خیلی ضعیف جلوه بدید، نوع حرف زدن اون طرف با شما قطعا تغییر خواهد کرد، مدل اون ارتباط اقتصادی اون فرد با شما قطعا تغییر خواهد کرد. این هم هیچ راهی نداره الا اینکه شما خدمتتون عرض کنم که با یک هدف مشخصی ورود کنید به مذاکره. اون هدف مشخصم این هستش که شما بگید که خب من میخوام یک فضایی رو متوقف کنم، در این توقفی که ایجاد میکنم میخوام فضای داخلی خودمونم اصلاح بکنم. ما هیچ راهی نداریم آقای حسین، تا ابد میخوام اینو شما عرض بکنم، اصلا ایالات متحده نه چین نه روسیه، هر کدوم اینا شما فکر میکنید مثلا چین با ما دوسته، روسیه با ما دوسته، اصلا ما چیزی با ما دوست نداریم. من نمیفهمم آخه این چه چیزایی ما توی افکار عمومی هی مطرح میکنیم. همه این کشورها دنبال منافع ملی خودشونن. این سوال خیلی مشخص، یه اصلیه که ما تو ترم اول به دانشجو میگیم، اصلا این سوال خیلی مشخصیه. اون چیزی که باعث میشه شما بتونید کسب منافع بکنید قدرت شماست. هر چقدر شما قدرت خودتون رو بتونید افزایش بدید، شما برای این قدرت وقت دارید. شما به طور مثال 40 سال اومدید صنعت خودروسازی خودتون رو خوبش وقت دادید، 40 سال هم مثلا اومدید به صنعت موشک خودتون وقت دادید، جاهای مختلف. من میخوام به شما بگم ما هم تجربه موفق داشتیم در جمهوری اسلامی. حالا شنوندگانی که دارن بحث ما رو گوش میدن، واقعا ما این گونه نیست که بگیم که به یک بنبستی رسیدیم که این بنبست و در باغ خوبی و در باغ بهشتش هم از این سمت هستش. مسیری که اشتباه میگیم هی به سمتش میریم، هزینه میکنیم، مردم تحمل میکنن، مردم با ما همراهی میکنن، ولی خب به اون نتیجه نمیرسیم. شما نگاه میکنید میبینید که من از این میترسم، من از این میترسم که در یک جو بایدنیزه شما برید با آقای بایدن مذاکره بکنید، بعد که مذاکرات تموم شد اعلام بکنید بگید که خب ما به این توافق رسیدیم با هر حربه‌ای هم که داشتید، اشکال نداره. مثلا میگید که نه اینا نمیخوان مذاکره بشه، ما مذاکره بلدیم، ما زبان دنیا رو بلدیم، اب نداره، من از این میترسم. وقت مردم دستشون به جای بند نیست، یعنی بعد از 3-4 سال شما نگاه میکنید میبینید که خب با یک دلار مثلا 70,000 تومانی صد، شما مگه 2 سال پیش، نه 3 سال پیش، 2 سال پیش باورتون میشد مثلا دلار بشه مردم خدمت از خم توی انتخاباتی شرکت کردن که بحثشون بود که میگفتن اگر میخواید دلار 5,000 تومان نشود به ما رأی بدهید، یعنی دلار 5,000 تومانی کابوس بود و امروز دلار 20,000 تومانی آرزوه. و من از این میترسم که باز یک جماعتی راه بیفتن با همین بحثای پوپولیستی، با همین بحثای عوام‌گرایانه، با همین بحثایی که متاسفانه تو فضای مجازی اتفاق میفته، این با اون دوسته، این با اون رفیقه، این با اون... بابا به خدا آدم قصهش میگیره. خب